امیدوارم که هر کجای دنیا که هستین تنتون و تن عزیزانتون سالم باشه، خودتون برقرار باشین. روزهای خیلی سختی رو داریم میگذرونیم و امروز قرار هست اینجا با هم دیگه طبق روال همیشگیمون در رابطه با مسائل روانشناختی این روزها صحبتی داشته باشیم، ببینیم که چه کاری از نظر روانشناختی میتونیم بکنیم برای خودمون و همچنین برای میهنمون. قبل از اینکه شروع کنم من مباحث رو، دوست دارم که از شما بچه‌ها بپرسم که وصف کنین حال روانی خودتون و جسمانی خودتون رو. برام میتونیم بنویسین که این روزها در چه حالی هستین، چه احساساتی تجربه میکنین. آرزو جان نوشته امید به آزادی بلندم کرده. نیلوفر نوشته احساس پوچی و ناامیدی و اضطراب دارم. همینطوره. یاسین نوشته من کلافه و آشفتم و حوصله هیچ کاری رو ندارم، پرخوری عصبی گرفتم. و یکی از دوستان دیگرمون نوشته فقط گریه هم بند نمیاد. مونا هم نوشته سوگ عمیق، اضطراب شدید و عدم تمرکز. همونطور که میبینین این توصیفی که بچه ها دارن میکنن حال روانی و جسمانی این روزهای ماست. میخوایم اینو بیشتر در واقع بررسیش بکنیم. آنچه که امروز تجربه میکنیم صرفا یک حادثه اجتماعی نیست که در حال تجربه کردن یک ترومای جمعی هستیم. حالا تروما چیه؟ برای بچه‌هایی که نمیدونن تروما چی هست، تروما یک در واقع اثر روانشناختی و جسمانی هست که در نتیجه یک حادثه ای بسیار شدید در ما شکل میگیره. اگر که بخوایم مثلا بگیم که از نظر با حوادث جسمانی مقایسش کنیم، اگر که مثلا شما تصادف بکنی، مثلا یه قسمتی از بدنت زخم بشه و اون زخمه بمونه با تو، در واقع شما یک تروما رو تجربه کردین، یک زخمه، ولی زخم جسمانیه. زخم از همون لحظه‌ای که شما ضربه وارد شده به اون قسمت بدنتون، تروما از اونجا محسوب میشه. تا زمانی که شما هر وقت بهش نگاه میکنی اون زخمه هست، تروما هستش. در روان ما هم ترومای همچین اتفاقی رو در واقع شکل میده که وقتی ما در یک حادثه‌ای، چه حالا جسمانی باشه، تصادف باشه، سوگ عزیزی باشه، چه مواجهه با اینجور اتفاقات اجتماعی باشه، ما یک تروما رو تجربه میکنیم. ترومای جمعی هم در واقع تروماییست که ما به صورت جمعی، یک گروه بزرگ، حالا یک گروه چند نفره باشه، یک گروه چند میلیونی باشه، یک ترومای جمعی رو تجربه میکنیم که به صورت جمعی یک حادثه شدید تجربه میکنیم که در روانمون زخمی ایجاد میکنه و میمونه. تروما رو ما چگونه میتونیم بشناسیم، بفهمیمش؟ توصیفی که بچه ها الان کردند در واقع همون تروماها هستند. بچه‌هایی که در رابطه با احساساتشون صحبت کردند، احساساتی مانند خشم، غم زیاد یا علائم روانشناختی دیگر، نشخوارهای فکری شدید یا علائم هیجانی مثل بی‌حسی و احساسات دیگری که بچه‌ها توصیفش کردند، اینها علائم در واقع تروما هستند. اما اینا رو بیشتر بررسیش بکنیم. شما مثلا به من بگین که این روزها بدنتون چه حسهایی هست درونش، چی حس میکنین تو این بدن، بنویسین برام. میخوام با هم دیگه در تعامل باشیم، تعاملی باشه این لایومون. انقباض گردن، خستگی. شرم و خشم میشه احساسات. در بدنتون چه حسی دارین؟ خستگی، فشار و سنگینی، ضربان قلب بالا، سنگینی قفسه سینه، گلو درد. گردنم گرفته از اول اعتراضات و هنوز هست. خستگی مفرط، بله. گرفتگی عضلات، کرختی انقباض، درسته، تنگی نفس، گرفتگی کمر. همینطوره سنگینی میتونه هم روی سرتون باشه، هم توی قفسه سینه باشه، روی بدنتون باشه. همینطور هست. اینا علائم جسمانی هستند. پس ما داریم در مورد علائم ترومایی که این روزها تجربه کردیم داریم صحبت میکنیم. یکی شد علائم احساسی و هیجانی که بچه‌ها در موردش گفتند، غم شدید، خشم زیاد و شرم، احساس گناه. شاید برخی ها احساس گناه میکنن از این که زنده ان. احساس گناه میکنم که من زنده موندم ولی هموطنانم مردند. این هم جزو اون علائم هیجانی هست، اون احساس گناه. و علائم بدنی رو هم داریم میبینیم که بچه ها میگن، از جمله گرفتگی عضلات، انقباض عضلات، یا حتی گریه کردن هم جزوی از اون علائمه. سنگینی در بدن، سر، سینه، ناتوانی در راحت نفس کشیدن، تنگی نفس، یعنی اینا جزوی از اون علائم هستند، درسته. و یه سری ما علائم رفتاری هم داریم. علائم رفتاری، شما به من بگین این روزها چگونه رفتار میکنین؟ چی کار میکنین؟ سکوت و انزوا. ببین، من رفتم تو سکوت و انزوا کردم، پرخاشگر شدم، با همه انگار سر جنگ دارم، میخوام برم بزنم، زود عصبی میشم، درسته، پریشانم، زود از کوره در میرم. میبینی اینا همون علائم رفتاری هستند. کلافم، انگار بی‌حسم. یا مثلا یه جایی نشستم تو سکوتم، هیچ کاری نمی کنم، درسته، به شدت بی‌حوصله‌ام و حوصله آدم پرحرف رو هم ندارم، ساکتم، کاری نمیتونم بکنم. اینم خودش رفتاره، اینکه من نمیتونم کاری بکنم، درسته. حوصله نداشتن هم جزوی از احساسات. علائم رفتاری که این روزها بیشتر میتونیم ببینیم، یکیش همینه که بچه‌ها دارن بهش اشاره میکنن، پرخاش. از خشم شدیدی که ما داریم تجربه میکنیم، از اون احساسات شدیدی که داریم تجربه میکنیم، ما خشمگینیم. خشم، و به خاطر این خشم، در واقع از روی این خشم داریم پرخاش میکنیم. یک انگار مثل یک انبار باروتی میمونیم که یه نفر اگر بهمون یه ضربه ای بزنه ناگهان منفجر میشیم. یکی از بچه ها حتی نوشته همش بازی کامپیوتری میکنم. این هم راهی، رفتاریه برای در واقع بر اومد بتونیم که از طریق اون از عهده این فشارها بر بیاییم. بسیاری از شما عزیزان احتمالا مادرهای فرزندداری هستین که فرزندی دارین، کوچک احتمالا هم باشه، نوجوان یا شاید باشه، شاید به خاطر این که اون فرزندتون ناراحت نشه تلاش میکنین خودتون رو غمگین نشون ندین، آشفته نشون ندین. این هم جزوی از اون علائم رفتاریه. به خاطر اینکه فرزندم حالش نبینه این حال مادرش رو، من تلاش میکنم خودم رو خوشحال نشون بدم، یا تلاش میکنم خودم رو قوی نشون بدم. شاید در خانواده خودم دارم تلاش میکنم خودم رو قوی نشون بدم. یکی از علائم دیگر هم انزواست. وقتی که تروما تجربه میکنیم، به شدت خودمون رو سوق میدیم به انزوا، تنها ماندن، هیچ کاری نکردن، با هیچ کسی در ارتباط نبودن. این هم یکی از اون علائم رفتاری هستش. یه سری از علائم رفتاری دیگر هم انجام دادن کارهایی مانند یکی از دوستامون گفت گیم بازی کردن، مدام فیلم دیدن، مدام در شبکه‌های اجتماعی گشتن، حتی علائمی وجود داره مانند مدام زود زود خود ارضایی کردن، فیلم پرن زیاد دیدن، اینا رفتارهایی هستند برای اینکه بتونیم از اون فشاری که داریم تجربه میکنیم خودمون رو خلاص کنیم، حتی شده برای چند دقیقه، چند لحظه ای. حتی یه سری رفتارهای دیگر هم هست، مثل پرخوری عصبی کردن یا غذا نخوردن، کاهش اشتها، یا پرحرفی کردن و سکوت کردن، مدام حرف بزنم در مورد چیزهای مختلف یا اینکه سکوت کنم و هیچ حرفی نزنم، اینا هم جزو اون علائم رفتاری هستن. و خب یه سری علائم شناختی هم وجود دارن. مثلا این روزها احتمالاً خیلی از شما نشخوارهای فکری زیادی دارین، افکارتون پریشانه، پریشان حالین، شب میخوای بخوابی تا صبح مدام فکرت درگیره، صبح پا میشی مدام ذهنت درگیره و تا شب درگیری. هرچند در این اتفاقاتی که داریم تجربه میکنیم بیخوابی و به هم ریختن خواب هم جزوی از علائممون هستش. اگر که شما این روزها دارین در واقع خوابتون به هم ریخته و به شدت کمبود خواب دارین، سردرد دارین، این هم جزوی از اون علائم همین اتفاقاتیه که داریم تجربهش میکنیم. چند تا اتفاق دیگری که برامون میفته وقتی که این تروما اتفاق میفته، شاید شنیدین اصطلاحش رو، ما به اصطلاح میریم روی حالت بقا، بدنمون میره رو حالت بقا. حالت بقا یعنی چی؟ یعنی مغز و بدن انرژی خودش رو از قسمت‌های دیگر مغز و بدن میگیره و میده به بخش‌هایی که ساخته شدن با تهدیدها و خطرات مقابله کنن تا ما رو زنده نگه دارند. ذهنی که در حالت بقا قرار داره تلاشش برای رشد کردن نیست، تلاشش برای زنده ماندنه. مثلا اگر که شما امتحان داری، برای ذهن تو امروز امتحان هیچ اهمیتی نداره، زنده ماندن تو اهمیت داره. اگر شما مثلا باید برنامه های خاصی رو در محیط کارت انجام بدی، برای بدن تو مهم نیستن اونها، آنچه مهمه بقاست، زنده ماندنشه. خودش رو در معرض تهدید دیده، آسیب دیده، خودش رو در معرض تهدید دیده و داره تمام تلاشش رو میکنه که شما زنده بمونی. در چنین حالتی اون علائم که گفتم، علائم بدنی، علائم شناختی، هیجانی، رفتاری، اینا رو که تجربه میکنی، یه سری اتفاقات دیگر هم میفته. اتفاقات مثلا چی؟ اینکه سوگیری های شناختی مون افزایش پیدا میکنه که رفتارها و تصمیم های ما رو کنترل میکنند. من دوست دارم که این سوگیری ها رو با هم دیگه بررسی کنیم، چند تاش رو، چون فکر میکنم که روی استدلال کردن شما، روی تصمیم گرفتن شما اثر مستقیمی داره. الان نمونه هاش رو خواهم گفت، خودتون متوجه خواهی شد که چگونه سوگیری ها رفتارهای شما رو کنترل میکنن. اما قبلش این رو بگم، یکی از گفتم که ذهنی که در بقا قرار میگیره، بدن و ذهن شروع میکنن بخشهایی از مغز رو کم فعالیت تر میکنن. یکی از اون بخشها بخش منطقی مغزه، چون که بدن نمیخواد به تو فرصت بده که تو بشینی، تحلیل بکنی، اندیشه بکنی، خردمندانه تصمیم بگیری. اون میخواد هیجانات رو بیشتر فعال بکنه که تو سریع واکنش نشون بدی. پروسه فکر کردن، تأمل کردن، اندیشیدن برای ذهن ما هزینه بیشتری داره، انرژی بیشتری باید صرف بکنه، اما واکنش‌های هیجانی و اتوماتیک انرژی خیلی کمتری دارن، یعنی طلب میکنن. و برای همین اولین کاری که میکنه اینه که بخش هیجانی رو فعالتر میکنه. مثلا ما یک بخشی در مغز داریم به نام آمیگدالا که مسئول واکنش های هیجانی و شدید به اتفاقات بیرونی و درونیه، اونو بیش فعالش میکنه. یا مثلا میاد قسمت های دیگری از مغز مثل در واقع قشر مغز، بخش منطقی مغز رو کم فعالتر میکنه، چون اونا انرژی بیشتری مصرف میکنن. قانون مغز اینه، میگه وقتی که تو بقا قرار داری تا جای ممکن انرژی کمتری مصرف کن، چون تو باید انرژی تو نگه داری برای زنده ماندن. حالا بیاین سوگیری ها رو بررسی بکنیم. یکی از این سوگیری ها همه یا هیچه. یعنی چی؟ یعنی این که یا تو مثل من فکر میکنی یا مثل من فکر نمی کنی و کاملا در برابر من قرار داری، یا تو باید در واقع تو گروه ما باشی یا در مقابلش قرار داشته باشی. مرزها از بین میره. یا من باید الان حال خیلی خوشی داشته باشم یا نابودم و حد وسط وجود ندارد. یا باید اطرافیانم با من کاملا مهربون باشن یا اینکه من باهاشون در پرخاش کامل قرار خواهم گرفت. این سوگیری یعنی همین که یا من صفرم یا صدم، وسط ندارم، نمیتونم بیاندیشم بگم که خب تو اگر این نظر رو داری در مورد آنچه که من فکر میکنم با من مخالفه، اوکیه، تو در این بخش با من مخالفی، دشمن من نیستی. این رو نمیتونه ببینه. به تو میگه این یا دوست توه یا دشمن توه، یا دوست یا دشمن. میانه‌ای نداریم، حد وسطی نداریم. دومین سوگیری تعمیم افراطیه که بیداد میکنه. تعمیم افراطی یعنی این که اگر یه نفر یه کاری رو نکنه اون کلن منفیه. من مثلا انتظار دارم که توی خانه پدرم با من مهربون رفتار کنه. اگر مهربون رفتار نکنه کلن پدرم باید نابود بشه. مثال میگم، حالا نابود بشه یعنی اینکه کلا باهاش درگیرم، کلا تو در جنگم. یا مثلا من باید حتما ببخشید، من اگر که بیام ببینم که یه نفر توی شبکه‌های اجتماعی یه حرفی گفته که مخالف نظرهای منه، سرکوبش میکنیم و تا جایی که ممکن داره اینو میکوبیم، بدون در نظر گرفتن اینکه ما با همین آدم تا همین دیروز داشتیم در واقع یک پروسه رشد رو تجربه می کردیم. حتما نمونه هاش رو الان توی شبکه‌های اجتماعی می بینین. به خاطر اینکه فلانی در مورد فلان چیز صحبتی نکرد کلن بندازش بیرون، کلن مثلا آنفالوش کن، دیگه من نمیام اون سابقه گذشته رو در نظر داشته باشم، بگم الان اگر یه دونه بچه منفی داره کلم منفیه، اینو بندازش دیرو. توی اختلافات خانوادگی و عاطفی هم این رو میتونیم ما ببینیم. مثلا زمانی که من با پارتنرم اختلاف دارم، اگر پارتنرم به من گفت که من از این رفتارت خوشم نمیاد، این رفتارت رو مخمه، یعنی پارتنرم کلم منو آدم بدی میبینه و من ازش متنفرم. یا اگر که یه جایی با هم دیگه سر یه موضوعی به اختلاف خوردیم، پس اون پارتنرم آدم بدیه، نه اون منو میخواد نه من اونو میخوام و باید این رابطه حذف بشه. این همون چیه؟ تعمیم دادنه. فرقش با سوگیری همه یا هیچ اینه که تعمیم افراطی یعنی یه وجه کوچیک رو تعمیم میدم به کل مجموعه و دیگر وجوه اون مسئله رو در نظر نمیگیرم. اما سوگیری همه یا هیچ میگه که یا این وری یا اون وری، حد وسط وجود ندارد. یه تعمیم افراطی دیگری هم هست به نام فاجعه سازی. فاجعه سازی یعنی این که اسمش روشه، شما از یک کاهی کوه بسازی. ذهنت مثلا میگه که اگر که تو امروز درست رو نخوندی، پس شما داری نابود میشه زندگیت، یعنی تو دیگه داری بدبخت میشی و این ذهن خیلی گندش میکنه، خیلی بزرگش میکنه. یا مثلا شما وقتی که به عنوان مثال با فرزندت ارتباط داری، یک رفتار پرخاشگرانه از سمت خودت مساوی میشه با نابود کردن روان فرزندت. میگه وای من روانش رو نابود کردم، یعنی فاجعه میکنه، شاید یه پرخاشی بوده. در واقع ما از یه کاهی کوه میسازیم. یک سوگیری دیگر که در واقع خیلی رایج هست این روزها، سوگیری تفکر گروهیه. تفکر گروهی در واقع از اونجا میاد که ما وقتی در خطر و در تهدیدها قرار میگیریم، تروما رو تجربه میکنیم، برای اینکه اون روان ما، ذهن ما، ما رو در یک قبیله ای نگه داره، چون که قبیله و خانواده، گروه های انسانی، یکی از مهمترین راه های نجات ماست. برای اینکه ما بهشون تعلق داشته باشیم و این احساس تعلق در ما پایدار وجود داشته باشه، میاد تفکر گروهی رو فعال میکنه و ما فقط با گروه هایی، با آدم هایی ارتباط برقرار میکنیم که با ما هم نظر هستند. اگر ببینیم گروهی هم نظر ما نیستند، ما فقط ازشون دوری میکنیم و فقط با آدمهای ارتباط میکنیم که با همون هم نظرند و تاب و تحمل گروه هایی که ما همون مخالف هستند رو هم نادیده نداریم. و البته وقتی گروه ما کاری کرد، چیزی رو اندیشید، ما هم همون رو می اندیشیم دیگه، نمیریم خودمون اندیشهی مجزا و عادل خردمندانه و فلان داره. گروه هم داره این مدلی فکر میکنه، منم اون مدلی فکر خواهم کرد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه گروه منو طرد نکنه. اگر طردم کنه، من نمیام دیگه تأمل کنم که خب به عنوان مثال، از مثلا مثال سیاسی بگم، مثلا یک گروهی از انسان‌ها چنین باور سیاسی دارند، هر اسمش هر چی که هست، من اگر طرفدار اون گروه هم، اگر توی اون گروه گفتند که مثلا فلان کس دشمن من هست، دشمن گروه ماست، فلان کس حرف نقیزی و ضدی بر باورهای گروهی ما زد، اون آدم از بیخ بزن. فرقه است دیگه، آره، تفکر گروهی، اونو بزن. و من بدون اینکه خودم استدلال بکنم که خب آها این درسته یا درست نیست، همونو قبول میکنم. نمیاندیشم که آیا چیزی که قبیله داره میگه درسته یا درست نیست. نه، چون قبیله این مدلی فکر میکنه، چون گروه من این مدلی فکر میکنه، منم قبولش میکنم. این پس سوگیری تفکر گروهی هست. یه سوگیری دیگر هم هست به اسم قطبی سازی. یعنی ما آدم ها رو به قطب های مختلف تقسیمش میکنیم. این گروه فلان ها هستند، گروه آ، این گروه فلان ها هستند، گروه ب، این گروه ها گروه سی هستند. 3 تا 4 تا 5 تا گروه به قطبهای مختلف تقسیم میکنم. ببین این چه کمکی میکنه به روان ما؟ کمک میکنه که ما در یک قبیله ای، در یک قطبی که بقای ما رو تضمین میکنه بمونیم، اوکی؟ و قطبهای مختلف تقسیم میکنیم، میمونیم تو همون گروه. این تفکر گروهی و قطبی سازی هر دو تا با هم دیگه کار میکنند و هر دو با هم رفتار میکنند. وقتی شما اینا رو، سوگیری زیاده، وقتی که اینا رو شما ترکیبش بکنی، آنچه که میبینیم در جامعه چیه؟ مردمی هستند که افتادند به جان هم دیگه. شما کامنت های توییتر، تردز، اینستاگرام، پست ها رو بریم ببینیم. یه نفر چون فلان چیز رو نگفت، ما میریزیم سرش به شکل قبیله ای و میکوبیمش، بدون در نظر گرفتن این که همین آدم تا دیروز یکی از افراد محبوب ما بود و داشت بامون در واقع برامون فوایدی رو ایجاد میکرد. بدون در نظر گرفتن اونا میریزیم میکوبیم، رفتارهای قبیله‌ای بیشتر میشه. یا مثلا تو کامنت ها میبینین اگر کسی چیزی برخلاف گروه ما گفت، تا جای ممکن با ناسزا و فوش رگبارانش میکنیم. یا اگر که ببینیم یک کسی در مورد فلان چیز صحبتی کرده، ما چی کار میکنیم؟ میشیم ضدش. درسته؟ حالا بحث این نیست که این کار درسته، این کار درست نیست. بحث اینه که این رفتارها، این سوگیریها، وقتی که ما در تروما تجربه میکنیم، در حوادث ناگوار قرار میگیریم و ذهنمون در حالت بقا قرار میگیره، ما در واقع دچار این سوگیریها و خطاهای شناختی میشیم و ما ذهنیتمون سیاه و سفید میشه، مرزها رو از بین میبریم، رفتارهای قبیله‌ای میکنیم. لزوماً همه جا این رفتارها بد نیست، به موقعیتش بستگی داره. ما کجا داریم این رو به کار میبریم، کجا داریم ازش استفاده میکنیم. یه جایی جواب میده، یه جاهایی جواب نمیده. خب حالا بیاییم به این بپردازیم که چی کار میتونیم بکنیم؟ در این شرایط فعلی امروزمون ما چی کار میتونیم بکنیم؟ من یه داخل پرانتز اینجا بچه ها دارن پیام مینویسن، میگن که اگر کسی داره جنایت، از جنایت طرفداری میکنه، حق نداریم بریزیم سرش، لزوما خطر نیست. در برخی موارد در حالت بحران خودش رو بیشتر نشون میده که شاید قبلش حواسم. آره درسته. ببین بحث اینه که گفتم دیگه، ما کجا داریم این سوگیری ها رو در واقع یه آگاهی داشته باشیم که مثلا این سوگیری هست و چی کار داریم میکنیم. حواسمون باشه که این سوگیری ها هستند که ما بقای خودمون رو تضمین بکنیم، برای بقاست. اصلا برای همین اینا وجود دارند. اگر من اینا رو دارم مطرح میکنم، هدفم این هست که ما آگاه بشیم نسبت به سوگیری هامون، ببینیم که کجا داره فعال میشه و ما چی کار داریم میکنیم. این که شما هر رفتاری بکنی مسئولش خودتی، مسئولش افراد دیگر نیست، شما مسئول رفتارهای خودتی. پس باید آگاهی داشته باشی از این سوگیری ها و ببینی که میخوای چگونه رفتار بکنی، انتخاب خودت. خب ما حالا چی کار میتونیم بکنیم؟ توی این وضعیت چی کار میتونیم بکنیم؟ قدم اولی که همیشه من در رابطه با اون صحبت کردم این هست که من لازم هست نسبت به اتفاقاتی که میفته یک نوع پذیرش فعال داشته باشیم. پذیرش فعال یعنی چی؟ یعنی ما ببینیم که آسیب دیده ایم. الان خیلی از افراد، همونطور که گفتم یکی از علائم رفتاری چی بود؟ من خودم قوی نشون بدم، اما قبول کنم که آقا من الان آسیب دیدم، من الان حالم ناخوشه، من باید قبول بکنم که احساسات شدیدی دارم تجربه میکنم، من اینو پذیرشش بکنم و هر چقدر من این حال خودم رو پسش بزنم، من در اون صورت دارم احساساتم رو سرکوب میکنم. قبلا اگر که تو ورکشاپ های قبلی من شرکت کرده باشین، یادتونه که من اینو بارها گفتم، احساسات قوانین داره. یکی از قوانینی که احساسات داره اینه که هر چقدر تو نسبت به من بی توجهی بکنی و من رو سرکوب بکنی، من شدیدتر میشم. یعنی شما اگر هر چقدر تلاش کنی وقتی که خشم هست خشم رو تجربه نکنی، خشم رو بیشترش میکنی. هر چقدر که شما غم رو سرکوبش بکنی، داری بیشترش میکنی. بی‌حوصلگی رو سرکوبش بکنی، شرم رو سرکوبش بکنی، داری شرم رو بیشترش میکنی. احساسات رو در این قالب من توصیفش میکنم. میگم فرض کن شما یک کودکی زخمی داری، پاش مثلا خورده زمین زخمی شده، چی کارش میکنی؟ چگونه باش رفتار میکنی؟ آیا مثلا یک چقی میزنی تو گوشش میگی که غلط کردی رفتی بیرون پاتو زخمی کردی؟ آیا اینگونی رفتار میکنی؟ یا نه وقتی دیدی بغلش میکنی و بوسش میکنی، ازش مراقبت میکنی، اون داره میگه مثلا من داره درد میکنه، داره گریه میکنه، گریه داره، درد داره، تو باهاش به اون در واقع سیلی زدن داری دردش رو بیشتر میکنی، یا اینکه نه داری بغلش میکنی که اون آرومتر بشه؟ رفتار در واقع سرکوبگرانه احساسی ما هم مانند اونه. اگر ما تلاش کنیم که احساساتمون رو نبینیم، نباشند، حال ناخوش نباشه، بی کرختی، بی حسی، یا حتی اگر تلاش کنیم که غم، خشم اینا نباشن، ما داریم دقیقا چه کار میکنیم؟ همون سیلی رو میزنیم تو صورت اون کودک. اما یه روی کرده دیگه هست، یه روی کردی از جنس مهربونی، از جنس دلسوزی نسبت به خودمون، اینکه این احساسات رو ببینیم، ببینیم که غم داریم. اگر که شما در چنین احساساتی، در چنین وضعیتی قرار داری، من همه این علائم رو شمردم تا بهتون بگم که طبیعیه که شما اینا حال رو داشته باشین. واکنش بدن ما به چنین شرایطی اینه، طبیعیه که شما این حال رو داشته باشی، این بخشی از پروسه است. طبیعیه وقتی که شما زمین خوردی پات زخمی بشه، طبیعیه وقتی چاقو دستت رو برید خون بیاد. خیلی از افراد انتظار دارن که خیلی خوشحال باشن، حالشون خیلی خوب، خوش بگن و بخندن، ولی وقتی که تو آسیب دیدی چگونه میتونی که انتظار داشته باشی دستی که برید از خون نیاد ازش؟ پذیرش یعنی این که ببینم که این هست، ببینم که مثلا من روانم زخمی است، ببینم که من امروز تروما تجربه کردم، ببینم این رو. یه نکته هست در رابطه با پذیرش. پذیرش به معنای انفعال یا تسلیم شدن نیست. پذیرش به معنای دیدنه. من اسمش رو دیدین گذاشتم پذیرش فعال، نه پذیرش منفعلانه. پذیرش منفعلانه یعنی این که خب شرایط اینجوریه دیگه، من هم کاری نمیتونم بکنم، همینه. این پذیرش غیر فعاله، منفعلانه است. همینه، وضعیت همینه، از قبل اینجوری بوده، همینطور هم خواهد بود، کاریش نمیشه کرد. این پذیرش منفعلانه است. پذیرش فعال یعنی این که آره الان وضعیت اینه، حالا من چی کار میتونم بکنم؟ پذیرش یعنی این که میبینم که الان این احساساتم هستند، میبینم که امروز انقدر ما حالمون ناخوشه، ما انقدر حق انسانیمون به مشکل برخورده، این همه جنایات اتفاق افتاد، اینا رو میبینمش. پذیرش یعنی این، میبینم اینا رو، اینا رو به عنوان واقعیتی که افتاده میبینم، پذیرشش میکنم. عدم پذیرش ما رو از واقعیت دور میکنه. عدم پذیرش احساسات ناخوشایند ما رو شدیدتر میکنه. عدم پذیرش ما رو در روان نژندی ها گرفتار میکنه. اولین قدممون پس چی شد؟ پذیرش. یک پذیرش فعال. ببینیم که آسیب دیدیم. من به این اشاره کردم که بیا اینجا. من به این حتما لازم اشاره کنم که اگر فکر کنی که شما حال ناخوش اگر داری پس یه مشکلی داری، لازم اینو اصلاحش کنی. شما مشکل نداری، مشکل از شما نیست، مشکل از وضعیته، مشکل از دشمناست، مشکل از دشمنان انسانیته، مشکل از کساییه که براشون مهم نیست که تیر به دست بگیرن، تخ 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 بزنن، هزاران آدم رو بکشن. مشکل از شما نیست. اتفاقا اگر شما داری میبینی که یه ویدیویی رو میبینی از یک کسی که جانش رو از دست داده و غمگین میشی، گریه میکنی، بابا باید به خودت افتخار کنی که تو انسانی، تو همدلی، همدلیت خیلی خوب داره کار میکنه. بیا دیگه، بیا اینجا. تو همدلیت خیلی خوب داره کار میکنه. بیا بودو برو. این گربه همون شلوغی میکنه، آسخایی میکنه. شما باید اینو ببینی. ببین من اگر احساس غم دارم، یعنی روانم خیلی خوب داره کار میکنه. من اگر خشمگین شدم، یعنی من آدم سالمیم. آدم سالم وقتی جنایات انسانی رو ببینه خشمگین میشه، غمگین میشه. مشکل از احساس شما نیست. این احساس پیام رسانه. احساسات ما همشون پیام رسانه. خشم اومده بگه که شما یک با بی‌عدالتی روبرو شدی، با یک موضع غیر انسانی روبرو شدی. غم داره میگه شما یه سری چیزای ارزشمند داشتی که اونا رو از دست دادی. غم داره میگه حق تو پایمال شده. و خشم هم همینطور. خشم داره در رابطه با این حقوق انسانی خودمون که پایمال شده حرف میزنه. و وقتی که ما اونو پسش میزنیم، داریم نادیدش میگیریم. به این توضیحات رو بچه دارم میگم که شما درک بکنین که مشکل از احساسات شما نیست، احساسات شما حقن. مشکل از چیزی دیگریه. مشکل از اون حکومتیه که هر روز داره سرکوب میکنه. مشکل از اون گروهیه که هر روز داره در واقع انسانهای زیادی رو حقشون رو ضایع میکنه، داره جنایات انسانی. اینو میخوام خوب درک بکنی. پذیرش فعال یعنی اینکه من ببینم که این احساسات هستن. پذیرش یک برادر داره، یک خواهر داره، یک همزاد داره، اینجوری بگم، یک همزاد داره به نام تمایل. تمایل یعنی ایجاد کردن یک فضا برای بروز احساسات ناخوشایند و دیدن اونها و میل نشون دادن برای تجربه اونها. یعنی تجربه بکنی غم رو. یه فضا ایجاد میکنی در هیجانات خودت، یک فضا ایجاد میکنی تا احساست وجود داشته باشه و تمایل نشون میدی به تجربه کردن اون. یکم انتزاعی شد، بذاریم مثال بزنم. مثلا همین مثالی که گفتم، اگر که شما یک ویدیویی میبینی از یک فاجعه ای و غم رو تجربه میکنی، اینجا به خودت اجازه میدی غم باشه، غمگین، به عمد غمگین میشی، به عمد گریه میکنی، به خودت اجازه میدی که گریه کنی، به خودت اجازه میدی که اون احساس سنگین اندوه رو تجربه کنی، میذاری باشه، تلاش نمیکنی خوشحال نشون بدی، تلاش نمیکنی که پسش بزنی، اجتناب کنی از این غمگینی، یا مثلا به خودت بگی که وای نه، نباید من غمگین باشم، نباید پسرم ببینه که غمگینم، نباید مثلا دخترم ببینه، یا نباید همسرم، خانوادم ببینن که من از یه چیزی ناراحت شدم. بذارم این باشه. البته خب متاسفانه فرهنگ ما هم اینجوری بوده که همیشه احساسات ناخوشایند رو به عنوان چیزهای اضافی دیدیم و اگر ببینیم که کسی ناراحت یا غمگین هست فکر میکنیم که نباید این اتفاق بیفته. اگر که گریه میکنه چرا گریه میکنی؟ چرا گریه نکن؟ یا مثلا غمگین نباش، خشمگین نباش. ولی با گفتن این کسی غمش از بین نمیره یا مثلا کسی خشمش از بین نمیره، اتفاقا بدترش میکنه. یعنی ما سرکوبش میکنیم احساسات رو. تمایل نشون دادن به احساسات ناخوشایند مساوی است با ایجاد یک فضایی برای داشتن اون احساساتمون. اگر شما با افرادی در ارتباط هستین که اجازه نمیدند شما احساسات خودتون رو سرکوب در واقع تجربه بکنین، نیاز هست گفتگو کنین. گفتگو کنین که من یک انسانم. من اگر نگران آینده خودمم، یک انسانم. دارم تهدیدها رو میبینم. دارم احتمال خطر رو میبینم. استرس یعنی چی؟ یعنی این که من با یک تهدیدی روبروم. اضطراب یعنی چی؟ یعنی من احتمال میدم در آینده یک خطری بیفته. دارم این احتمال رو میبینم. با گفتن این که غم نداشته باش، اتفاقا غم بیشتر میشه، کم نمیشه. اصلا خود این که استرس نداشته باش استرس زاه. درست. سومین قدمی که ما لازم هست برداریم در راستای در واقع همین قدم هایی که داریم در موردش صحبت میکنیم این هست که ما ارتباط برقرار بکنیم. خب ما در شرایط ناخوشایند و در شرایط بحرانی نیاز به تاب‌آوری داریم. در مورد تاب‌آوری زیاد به نظر من صحبت شده در فضای دیجیتال، ولی چیزی که زیاد بهش اشاره نشده اون تاب‌آوری جمعیه. خب ما یک انسان اجتماعی هستیم. همه میگن که تاب‌آوری داشته باش، تاب‌آوری داشته باش، صبر کن، صبوری کن. اما کسی نمیگه که تاب‌آوری شما زمانی افزایش پیدا میکنه که شما به صورت گروهی در واقع خودت رو شما در گروهی قرار بگیری که دارن برای بهبود اقدامی میکنن. تاب‌آوری زمانی بیشتر میشه که من به صورت گروهی دارم تاب‌آوریم رو بالا میبرم. انزوا بدترین کاریه که شما این روزها میتونیم برای خودتون بکنی. کسی که در واقع خودش رو داره منزوی میکنه، کسی که داره خودش رو از ارتباط برقرار کردن با آدم ها محروم میکنه، داره بر ضد بهبود حال خودش عمل میکنه. اگر شما این روزها خودت رو قرار دادی در انزوا، بیا بیرون از اون غار تنهاییت، بیا بیرون. چرا به انزوا پناه میبریم؟ زمانی که ما با تهدیدها و خطرها روبرو میشیم، آسیب میبینیم، روانمون میگه فرار کن از اینا، فرار کن چون آسیب دیدی، فرار کن. اما فرار کردن و انزوا حال ما رو ناخوشتر میکنه. شاید در کوتاه مدت جواب بده، اما در دراز مدت میتونه بر علیهمون باشه. حتما ارتباط برقرار کنید. بهترین درمان روان انسان در بحرانها جمعهای مثبته. انسانهایی که ارتباط با اونها به بهبود روان شما کمک میکنن، به بهبود کیفیت زندگی شما کمک میکنن. شاید این روزها شما فکر کنی که خب من با چه کسی ارتباط برقرار کنم؟ من آدمی ندارم، من مثلا با خانوادم درگیرم سر یه مسئله، اونا یه مدل دیگه‌ای باور دارن، یه مدل دیگری دارن اکت میکنن، من یه مدل دیگری دارم باور میکنم و با اونها درگیرم. اما شما یه چیزی داریم به نام شبکه‌های اجتماعی. توی شبکه‌های اجتماعی میتونین گروه‌های خودتون رو پیدا بکنین، میتونین که انسانهایی رو پیدا کنین که با شما هم نظر هستن. حالا یه مسئله هست، الان شاید به من بگی که خب یعنی آراز تو داری میگی که از اون ور خب ما دچار سوکیری تفکر گروهی میشیم، میریم مثلا فقط با آدمهایی ارتباط برقرار میکنیم که با همون هم نظر هستن. خب از این ورم داری میگی که ارتباط گروهی، گروهایی که مثبت هستن باعث میشن که ما حال روانمون بهتر بشه. دقیقا همینطوره. این یه پارادوکس یا یه تضاد ایجاد میکنه. اینجا لازم هست که ما به صورت آگاهانه بررسی کنیم گروهمون رو. چگونه آگاهانه بررسی بکنیم؟ ببینیم که ارتباط با این گروه بر اساس ارزش‌های من هستند. مثلا برای من آزادی ارزش هست، برای من به عنوان مثال ارتباطات سالم با آدم ها ارزش هست، برای من پذیرش دیدگاه های منفی ارزش هست، برای من صداقت ارزش هست، قابل اعتماد بودن ارزش هست. ارزش های فردی شما چیه؟ یا مثلا برای من ارزش های دیگری که شاید برای این روزها مرتبط نباشه، شاید مثلا ارتباط با طبیعت، طبیعت دوستی، گردشگری، سفر، یا مثلا حمایت از حیوانات، محیطیز، شاید اینا هم برای شما ارزش باشه و شما بری با این افراد در ارتباط باشی. برای هر کسی یه چیزی کار میکنه، یعنی نسخه واحدی نیست که بگم بریم با این آدم ها در ارتباط باشین. ببین چه گروهی هست که ارتباط با اونها بر اساس ارزش های شما هست، ارتباط با اونها به بهبود زندگی شما کمک میکنه. این گروه ها رو آگاهانه انتخاب بکنین. اونجا هم در رابطه با سوگیری ها گفتم که هدفم از ارائه این سوگیری ها و صحبت در موردشون اینه که آگاه بشیم که بدونیم بله این سوگیری ها هستن، الان من دارم دچار این سوگیری میشه، حالا بیام اینو بررسیش کنم، بیام بررسیش کنم ببینم که ذهنم رو از اون حالت بقا در بیارم، بیام بررسیش بکنم. یه نکته هست، اونم اینه که اگر این روزها شما در وضعیت جسمانی بیهستی قرار دارین، این یکم داستانش متفاوته. اینجا میخوام توی این بخش در مورد این صحبت بکنم. اگر شما اصلا حس نداری، فکر میکنی که یخ زدی، فکر میکنی که احساسی نداری، یخ زدی دیگه، فریز شدی، یعنی این که این هم دوباره یکی از واکنش‌های بدن ما به تروما و تهدیدات و بحران‌ها هستش. در چنین حالتی درمانگر شما علاوه بر ارتباطات بدن شماست. یعنی شما باید زیاد با بدن خودت ارتباط برقرار بکنی، مدام بدنت رو نوازش کنی، به خودت اجازه بدی که احساساتت بالا بیاد. چرا؟ چون بدن ترسیده، بدن فکر میکنه که الان خطری داره تهدیدش میکنه، همین الان خطری داره تهدیدش میکنه، اما بدنت تو خونه نشسته. تهدید بیرونی نیست، منظورم از تهدید تهدید آینده نیست ها، اکنون در همین لحظه حال تو الان تو خونت، تو خونه امنت نشستی و داری این در واقع لایو رو میبینی، خطری تو رو تهدید نمیکنه، اما روان شما فکر میکنه که همین الان اونجا یه حیوان درنده‌ای مثلا وایساده و داره منو تهدیدش میکنه، در حالت فریزه که شما احساس نکنی، شما دردی رو تجربه نکنی. و بدن، لمس کردن بدن، حرکات یوگا انجام دادن یا مثلا ورزش کردن، اینا خیلی کمک میکنه که شما از اون حالت فریز رها بشی، ذهنت یکم به خودش بیاد، به اصطلاح عامیانش به خودش بیاد، بفهمه جهان اطرافش رو، به خودتون اجازه بدین که ذهن پیام رو، در واقع این پیام رو میرسونی که امنیت برقراره الان، الان چیزی تهدیدم نمی کنه. چون تو حالت بیهسی ذهن اون قسمت منطقی رو، کرکره رو کشیده پایین. شما هر چقدرم من بیام در مورد مثلا سوگیری صحبت بکنم، بیام در مورد احساسات پذیرش صحبت بکنم، اینا قابل درک نیستند. اما لمس کردن بدن و کمک کردن، ارتباط برقرار کردن با بدن کمک میکنه که ما از اون حالت فریز یکم در بیایم، قسمت روان اون، قسمت منطقیمون فعال تر بشه که بتونیم آگاهانه بررسی کنیم و تصمیم‌های آگاهانه تری بگیریم. اما خب اگر که شما در اون حالت هستی، همونطور که گفتم، نباید از اون حالت فرار بکنی، باید اون حالت رو به آغوش بکشی، مثل همون کودک که باهاش با مهربونی قربونت بشم، فدات بشم، عزیز دلم، میبینم که الان ترسیدی، میبینم که الان درد داری، میبینم که الان اتفاقات ناخوشایندی افتاده، فاجعه رخ داده، یک فاجعه جمعی، یعنی اتفاقی که افتاده تفاوت بزرگی با هولوکاست نداره، اما هولوکاسته. مسئله بعدی اینه که اینو پژوهشگرا و دانشمندا خیلی در موردش صحبت کردن، دانشمندا اومدن ببینن که زمانی که یک بحرانهایی رخ میده چه چیزی هست که بیشترین اثر رو داره روی تروما. یعنی به این نتیجه رسیدن دانشمندا که خود اون تروما و شدتش نقشی رو بازی نمی کنه که برداشت ما از واقعیت داره بازی می کنه. یا به بیانی دیگر بگم، برداشتی که ما از فجایع داریم، از بحرانها داریم، مشخص کننده شدت این علائم بدنی و رفتاری هست که تجربه می کنیم بعدش. بر برخی ها دیدی مثلا آره اتفاق افتاده، خیلی مثلا اتفاقات ناگواری افتاده، برای بعضی ها اینجوری هن، برای بعضی اینجوریه که وای تو نمیدونی چه فاجعه ای رخ داده، تو نمیدونی چه فاجعه ای رخ داده. میبینی یکی داره یه چیزی با شدت پایین تر میبینه، یکی داره با شدت خیلی بالاتری میبینه، و دانشمندانشون دادن اون کسی که داره شدتش رو کمتر میبینه علائم تروماش کاهش پیدا میکنه، و اون کسی که اینو شدیدتر میبینه علائمش بیشتر میشه. بنابراین شاخص ذهنی هست، تو چگونه میبینی این اتفاقات رو، این به شدت مشخص میکنه که شما چه علائم جسمانی و روانی خواهی داشت. من لازم هست داخل پرانتز اینو بگم، به هیچ عنوان نمیگم که اتفاقی که افتاده یه اتفاق عادی بود، یا عادی سازی نمی کنم، یا نمیگم که مثلا شما اینو یه چیز عادی ببینیم، به هیچ عنوان. همینطور که در چند دقیقه گذاشتم، اتفاقی که افتاده به مانند یک هولوکاسته، یعنی یک قتل عام بزرگه، یک فاجعه هست. اما این که حرفم در اینه که ما اونو شدتش رو در چه میزانی میبینیم، این سابجکتیوه، از هر فردی به هر فردی متفاوته. یه فردی اینو به عنوان مثال 100 میبینه، یه نفر این رو 70 میبینه. بین این دوتا برداشت تفاوت‌هایی وجود داره، و هر یعنی برداشت شما هر چقدر درجهش بالاتر باشه، علائم روانشناختی شما، علائم جسمانی و رفتاری شما افزایش پیدا میکنه. خب دیگه ما چی کار میتونیم بکنیم؟ دیگه چه اقداماتی میتونیم بکنیم؟